در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه هم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. این اربعینم تموم شد، ما موندیم و خاطره خوش این روزها پیاده روی و شور و حماسه مردم در زیارت سید الشهدا، چه اونایی که با پای پیاده رفتن، چه اونایی که با پای دل زائر حرم سید الشهدا شدن. نوش جانشون. انشاءالله هممون در دنیا و آخرت مشمول شفاعت و دستگیری امام حسین علیه السلام بشیم. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. حاجای بهشتم اینجا هستن. سلام علیکم و رحمت الله. تسلیت میگم این ایام رو. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان و همه عزیزانی که لطف دارن به این برنامه. سلام میکنم به همه زائرانی که از هر کجای عالم به کربلا آمدن و برگشتن یا در حال بازگشت هستن. حسرت میخوریم به حالشون و آرزوی سلامت همه اونها رو داریم.
سلامت
باش. سالهای اولی که این حرکت شروع شده بود بیشتر مردان میرفتند. این سالها دیگه کل اعضای خانه، کودکان و نوجوانان و جوانان و پیر و
همه این شوق درشون هست.
بله. شبیه همون کاروانی که امام حسین علیه السلام همراه خود آورد، از همه سنین و شغلها و نژادها یه ترکیب مردمی. از خداوند میخواهیم که جهان را برای تشریف فرمایی منجی اسلام حضرت مهدی موعود علیه السلام آماده و همه ما و خانواده ها و دوستان ما را از زمین سازان اون حرکت جهانی قرار بدهد
انشاءالله. خیلی خوب. انشاءالله همه اون برای همیشه زیر سایه امام حسین باشیم و زیر این خیمه انشاءالله نفس بکشیم. با احترام با افتخار همراه شما هستیم. ضمن این که واقعا از صمیم دل آرزو میکنم انشاءالله زائرین کربلای معلا، اونهایی که در طریق بازگشت هستند به میهن اسلامیمون، انشاءالله صحیح و سالم و سلامت برگردند و انشاءالله دست پر. ما در مورد تربیت دینی داریم صحبت میکنیم و تربیت عبادی به بحث مکان نمازگزار رسیدیم و بعد یک پرانتزی باز کردیم با یک موضوع بسیار مهم تحت عنوان مسجد و حالا راجع به انس کودکان با مساجد و نحوه دعوت اونها داریم صحبت میکنیم و نکته های نابی که حاجای بهشتی فرمودن. انشاءالله امروز ادامه همون بحث رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. تو همه فاصله عزیزانی با پیامک یا حضوری دوست داشتن به من اطلاع بدن که ما در شهرمون مساجدی داریم که همونطور که تو بیان کردی بچه ها جوان ها پرشور حضور دارن. خب این اخبار خیلی خوشیست.
حالا انشاءالله بفرستن برامون.
بله بله بفرستن. بله. همه عزیزانی که در شهرهاشون مساجدی دارن مثل شهر استهبان که آوازش همه ایران رو گرفته، یا شهرهای استان خوزستان، استان اصفهان، عرض به خدمت شما فارس، خراسان، زیاد من شنیدم که به صورت ابتکاری سرمایه گذاری میکنن برای حضور بچه ها و جوان ها. حتی حساب هایی رو باز میکنن برای هزینه کردن برای کارهای فرهنگی برای بچه ها. مسجد از خیرین پول جمع میکنن، ابتکاراتی به خرج میدن که بچه ها رو چجور جذب بکنن.
این تجربیاتشون هم میتونن برای ما بنویسن. خیلی خوبه، خیلی خوبه. میتونیم یک مجموعه که انشالله بعدا اونها رو هم منتشر میکنیم.
خب ما خاطراتی گفتیم، ابتدا از قرآن شروع کردیم و سیره پیامبر ناتمام ماند. موارد زیادی هست که پیامبر عزیز ما مسافرت میخواستن برن با بچه ها خداحافظی میکردن، چون گاهی وقت شخصیت ها غافل میشن.
بله.
بچه ها رو مثلا جز جمعیت حساب نمیکنن، بزرگتر و صاحب منصبان، اما پیامبر با بچه ها خداحافظی میکرد. از سفر که برمیگشت بچه ها به استقبال می آمدن. بعد پیامبر بچه ها رو رو دوش خودش سوار میکرد، به اصحاب هم میفرمود شما هم همین کار رو بکنید. حتی در آینده ها 40 سال بعد، 50 سال بعد، بچه های اون روز که حالا شدن بزرگ سالان 50-60 ساله به هم دیگه عرض به خودشون میگفتن من تو فلان سال در کودکی تو ماجرا بر دوش کدامی که از صحابه نشسته بودم. یعنی خاطراتش برای 10 سال بعد هم وجود داشت تو ذهن بچه ها. این قصه هم خیلی قصه قشنگیست که پیامبر عزیز ما نشسته بودن، امام حسن و امام حسین وارد شدن، حضرت به احترام اونها بلند شدند. کودکان تو راه رفتن ضعیف بودن، لحظاتی طول کشید، پیامبر به استقبال اونها رفتن، آغوش باز کردن، هر دو را بر دوش خودشون سوار کردن و به راه افتادن و این رو فرمودن: فرزندان عزیزم، موکب شما، مرکب شما چه مرکب خوبی و شما چه خوب سوارانی، بزرگان و پدرتان بهتر از خود شما. وجوه احترام پیامبر تو همین برخورد نگاه بکنید. اولا پا شدن، ایستادن.
بله.
ما معمولا وقتی پا میشیم که شخصیتی وارد بشه بچه ها رو خیلی توجه نمی کنیم. دو تا بچه وارد مسجد شدن، امام جماعت، بزرگ ها، خانوم ها، آقایان پاشن پیش پای این بچه ها. بعد منتظر موندن تا بچه ها برسن، به استقبالشون رفتن، اونها رو در آغوش کشیدن،
بعد اونجوری تمجید کردن،
اونطوری تمجید کردن. اینا نمونه هایی از سیره پیامبره که این بچه از مسجد یه خاطرات خوشی در حافظش هست. میگه من همیشه به مسجد تعلق خاطر دارم. یه خاطره بسیار زیبا، راوی میگوید که روزی پیامبر جهت اقامه نماز عصر عازم مسجد شد. سر راه مسجد کودکان را دید تو کوچه.
بله.
که مشغول بازی هستن. بچه هم تا نگاهشون به پیامبر افتاد از بازی دست کشیدند و دیده بودند که پیامبر نوه های خودش رو دوشش سوار میکنه. اینا پریدن رو سر و کول پیغمبر. مردم هم در مسجد منتظر نماز هستن
که امام جماعتشون
که امام جماعت که پیامبر هست تشریف بیارن. بچه هم پیغمبر رو ول نمی کنن. پیامبرم با خوشرویی شروع کردن با بچه ها بازی کردن، یکی یکی اینها رو سوار میکردن تا آخر کوچه. بلال حبشی که مسئول از آن گفتن بود و اقامه نماز دیدن پیغمبر نیامدن، آمدن در کوچه با این صحنه روبرو شدن، خواستن بچه ها رو از پیامبر دور کنن. حضرت مانع شدن، فرمودن که نماز وقتش تنگ بشه بهتر از اینه که دل بچه ها تنگ بشه.
به به،
خوشتر دارم تا دل بچه ها تنگ نشه. بلال برو خونه ما ببین یه چیزی که بچه ها دوست بدارن پیدا میکنی. بلال هم به منزل پیامبر رفت و 8 گردو آورد
که بچه ها باش بازی کنن،
بچه ها بازی بکنن. پیغمبر فرمود بچه ها حاضر هستید مرکبتون رو به 8 گردو بفروشید؟ اونا هم گفتن بله. گردوها رو گرفتن و پیامبر خودش رو بازخرید کرد و در راه مسجد در حالی که لبخند بر لب داشت این رو میفرمود: برادرم یوسف را به چند درهم و مرا به چند گردو فروختن. من تو ذهنم این هست، همین خبرها وقتی میرسید به شهرهای دور دست دنیا، مردم ایمان میآوردن. یعنی اهالی دنیا وقتی میشنیدن یه پیامبری این گونه ظهور کرده، هنوز آیات قرآن رو هم نشنیده بودند، گفت این یه انسان آسمانیست، کسی که به بچه ها اینقدر احترام میگذاره، محبت میکنه.
این درسته.
ما که الان افتخار میکنیم پیرو پیامبر و اهل بیتشون هستیم، تو مساجدمون یه چنین رفتارهایی به فراوانی باید از ما دیده بشه. یه خاطره دیگه، امام حسن علیه السلام نماز ظهر و عصر رو در محضر پیامبر در مسجد خواندن. همین که سلام نماز رو دادن، این خاطره است که خود امام حسن برای ما تعریف کردن،
سلام الله علیه.
همین که پیامبر سلام نماز رو دادن به نمازگزار، رو کردن به نمازگزاران، فرمودن سر جاتون بنشینید، یه ظرف حلوایی رو آوردن، خود پیامبر بین نمازگزاران تقسیم کردن. بعد امام حسن میفرماید رسیدن به من،
خب
یه مقداری حلوا تو دهان من گذاشتند و ایست کردن، فرمودن عزیزم بازم میخوای؟ برای بزرگترها مثلا یه سهمیه‌ای،
بله،
یه لقمه، اما به من که رسیدن ایست کردن ببینن بازم، گفتم بله بازم میخوام.
اقتضای بچگی دیگه.
یعنی حدیث داریم اگه پذیرایی میکنید از بچه‌ها شروع کنید.
و اون دفعه ما جای بهشتی اشاره کردن که سیره پیامبر با همه کودکان همینطوری بله. بوده،
فقط نوه‌هاشون
نبوده، امام حسین نوه‌شون بوده.
تو پذیرایی‌ها گاهی وقتا ما غافل میشیم، مثلا میگه اول مردها، در حالی که اول خانمها باید، چون چه بسا یه خانم شیردهی هست دلش ضعف میره، گرسنه هست، نه خانمها باید مقدم باشن، بچه ها رو نباید غافل بشیم. پیامبر اولا خودش معلوم مرسوم نیست که مثلا امام جماعت یه ظرف شیرینی رو یا حلوایی رو،
بله معمولا جوونا مثلا،
معمولا جوونا این کار میکنه، اون هم خوبه، ولی اینی که پیامبر توجه داره هم خودش در پذیرایی هم به یه بچه میرسه، مجدداً از اون میپرسه عزیزم بازم میل داری؟ این هم خاطره تو مسجد هست، این خاطره ها، وگرنه خاطراتی هست خارج از مسجد، اون هم رفتار پیامبر با کودکان با نوجوانان، ولی اینها هست که خاطره خوشی از مسجد تو حافظه اون بچه به جا میگذاره. خدا رحمت کنه شهید مطهری کتابی داره به نام گفتارهای معنوی،
بله.
مثل همه کتابهای شهید مطهری کتاب فوق‌العاده است. یه بخشی رو از این کتاب من انتخاب کردم میخوام بخونم از روش،
خیلی خوب بفهمم،
چون ممکنه بعضی ها براشون قابل تعجب باشه. شهید مطهری یه فقیه، یه فیلسوفه، یه مصلحه، او این مطالب رو گفته در تفسیر این آیه: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، ای پیامبر خانواده ات را به نماز سفارش کن و خودت بر نماز پافشاری کن. مطهری می نویسد که بچه ها را باید از کودکی به نماز تمرین داد، بچه ها را باید در محیط مشوق نماز خواندن برد، یعنی مسجد، حالا خودشون هم اشاره میکنن. این به تجربه ثابت شده که اگر بچه به مسجد نرود و اگر در جمع نباشد و نماز خواندن را نبیند، به این کار تشویق نمیشود، چون اصلا حضور در جمع مشوق انسانه. چرا از روز اول پیامبر به نماز جماعت مأمور بود؟ فرادانا، همون اولین نمازی که پیامبر اقامه کردن سه نفری بودن،
یعنی خود اون فضا کمک میکنه.
بله کمک میکنه. الان همین پیاده روی، فرض بکنید مثلا ما میخوام از اینجا تا حضرت عبدالعظیم مثلا 20 کیلومتره
پیاده بریم،
تنهایی انگیزمون کمه، اما میشنویم آقای شریعتی، دوستان سمت خدا، تصویر بردار، رفقا هستن، تو راه یه چیزی میگیم میخندیم، یه کسی نوحه میخونه عشق میریزیم، پذیرایی میکنن.
ولی همراهی کلن آدم رو بر
خیلی
مشتاقتر میکنن.
یه وقت خوندم توی کتابی که یه گروهی از آمریکا آمده بودن ژاپن، یه مدتی شاید 3 سال اینا بررسی میکردن که دلایل پیشرفت پرشتاب ژاپنی ها چیست. چون الان ژاپنی ها و آلمانی ها تو دنیا اسمشون سر زبون ها هست که اینها انسان های سخت گوشن. اون گروه بعد از 3 سال چند کلمه رو با خود بردن آمریکا. یکی کار جمعی. کار جمعی. میخوام تحقیق بکنیم، تحقیق جمعی، کتاب بنویسیم، کتاب جمعی، تجارت کنیم، خدمت کنیم. این خود این که چند نفر بیان یه کاری رو انجام بدن به هم دیگه نیرو میدهن. مطهری میگوید بچه وقتی میبینه یه جمعی نماز میخوانن، حتی بزرگتر هم همینطوری هستن، روحیه میگیره. آدم بزرگ هم وقتی خودش رو در جمع اهل عبادت میبیند، روح عبادت بیشتری پیدا میکنه.
هم افزایی داره دیگه،
هم
با هم
داره.
بودن بله.
فرق میکنه با اینکه تو خونه به بچه بگیم عزیزم پاشو نماز بخون. او وقتی میبینه که در شبستان مسجد، مثلا مسجدم تمیز باشه، معطر باشه، آدمهاش خوش رو باشن،
نشاط کار جمعی خیلی بالاست.
خیلی بالاست. باید با بچه های خودمان برنامه مسجد رفتن داشته باشیم. من امروز داشتم نگاه میکردم به سایت امور مساجد تهران.
بله.
چون بحث مسجد دارم، سعی میکنم ببینم چه خبرهایی هست. به عنوان یه تجربه عرض میکنم. استانها، شهرستانها الهام بگیرن، مراجعه کنن. دیدم یه نرم افزاری برای موبایل ها درست کردن به نام مسجدیاب. مسجدیاب.
ها نزدیکتری مسجد و مثلا به
شما میخوای بریم مسجد. یکی این که نزدیک در این مسجد کجاست؟ خب. حالا مثلا اهل تهران هم نیستی یا اهل تهران هستید. 15-16 تا گزینه، 15-16 تا مثلا مسجدی که مهد کودک دارد.
آها.
مسجدی که محلی برای نگهداری کودکان داره که پدر مادرشون نماز بخونن، اینها در اینجا نگهداری بشن. مسجدی که نمازهای صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا همه به جماعت اقامه میشه. مسجدی که پارکینگ داره.
چه خوب.
15-16 تا گزینه هست که شما انتخاب. مسجدی که کتابخانه دارد. مسجدی که کنار مسجد تالاری برای اجتماعات داره، اجتماعات بانوان، اجتماعات آقایان. خب اینها، این ابزاری که الان در اختیار ما هست، برای این اهداف باید استفاده کنیم. مثلا تهران نمیدانم الان بیش از 2000 مسجد داره. از این 2000 تا ممکنه 200 تاش مکانهایی باشه برای نگهداری کودکان، برای بازی بچه ها، یا ساختمانهایی در جوار مسجد وجود داره که بچه ها رو میتونن
اونجا
نگهداری. خود اطلاع رسانیش چقدر خوشاینده. خیلی لذت بردم از این تجربه. منم البته مدت کوتاهی شد، مثلا چند دقیقه مراجعه کردم، ولی خیلی لذت بخش بود. برمیگردیم به سخن شهید مطهر. ما باید با بچه های خودمان برنامه مسجد رفتن داشته باشیم. من اینو شاید 5-6 ماه قبلم گفتم، یه بار دیگه میگم. دهه آخر ماه صفر من سالهاست در مسجد قبای تهران منبر میرم. یه شبی یه آقای آمد و گفتش که ببخشید میشه شما فردا شب 2 تا منبر برید؟ من گفتم برای چی؟ گفت من مدیر یه مدرسه نزدیک مسجد هستم. فردا شب میخوام 150 تا بچه رو با پدرهاشون بیارم اینجا، شما یه نمازی با اونها بخونید و یه صحبت کوتاهی. منم خوشم اومد، گفتم باشه، حرفی ندارم.
ما هستیم.
فردا شب خب نماز رو خوندیم پشت سر آقای شریعتی، اونجا امام جماعتشون حاج آقای شریعتی هست. نماز رو خوندیم، منبرم رفتیم و ملت رفتن خونه هاشون. این دفعه 300 نفر وارد مسجد شدن. 300 پسر، 300 پدر.
ماشاءالله.
اینا به صف یه در میون، یعنی یه پسر یه پدر. اون هفته حدیثش رو هم خوندیم که امام باقر علیه السلام فرمود پدرم امام زین العابدین علیه السلام میفرمود بچه‌ها رو صفای آخر جا ندید، لابلای بزرگترها. اینا یه پسر یه پدر. خیلی تصویر قشنگی شده بود. ای کاش میشد فیلم برداری بکنیم که نشد. خب ما نماز رو خوندیم و پا شدیم 10 دقیقه با اینها صحبت کنیم. من اونجا با یه احساسی واقعا با عقیده این رو گفتم، امام زمان علیه السلام این منظره رو دوست داره که پدرها با پسرها، مادرها با دخترها بیان مسجد. امام زمان میپسنده این منظره رو. به اون آقایان گفتم، پدرها، که ممکنه شما تو مناطق شمال تهران مثلا مسجد به خونتون دور باشه، ولی هفته یک بار، ماهی یک بار، ولی به همین شکل، دست پسرها تو دست باباها، دست دخترها تو دست مادرها. مطهری این رو میگه، باید برنامه داشته باشیم بچه هامون رو همراه خودمون
ببریم
به مسجد. حالا تو راه بازگشتم یه خوردنی براشون بخرید. پیغمبر فرمود خوردنی های خوشمزه رو روزهای جمعه بخرید برای بچه هاتون. نماز جمعه رفتن، در راه بازگشت یا پوشاکی یا خوراکی مثلا برای بچه شون میخرن، خاطره خوشی از نماز جمعه تو حافظه اون بچه میمونه. تا بچه ها با مساجد آشنا شون. از طرف دیگر نوشهید مطهری این نکته رو میفرماید، باید به این نکته ظریف توجه داشت که منع بچه ها از مسجد با منع مادر اونیز ارتباط تنگاتنگ دارد. اگه بگیم بچه ها مسجد نیان، معناش اینه که مادرام
نیان.
زیرا مادران که معمولا مسئولیت تربیت فرزندان را بیشتر از پدرها به عهده دارند و در مراعات چنین امری سالیانی را اقدام می کنند، اگر ما اینطوری بگیم باید بگیم محکوم هستند به خانه نشینی و محرومیت از مساجد الهی. یعنی مادری که بزرگترین مسئولیت تربیتی را بر عهده‌اش گذاشتند و بیشتر از همه نیازمند به آموزش و کسب فضائل و اخلاق و معنویت است، به عنوان اساسی ترین ابزار مربیگری اسلامی اینا رو داره، باید به جرم مادر بودن از حضور در پایگاه عظیم فکری و معنوی محروم باشه.
بچه ها تو خونه باشن، مادرم باید
مادرم باید باشه دیگه. مادر میگه من سال هاست مسجد تجربه نکردم، چی کار کنم؟ بچه رو میارم مسجد، خانوم ها اعتراض مثلا میکنن. نه، همه باید کمک کنیم، همه باید کمک کنیم. خود بچه ها از همون کودکی بیان مسجد، شیرینی های مسجد رو تجربه بکنن. بچه هایی هم که شلوغ هستن اونها رو پدر مادرهاشون مراقبت کنن.
اساساً آقای بهشتی، جوان شدن نمازگزارای مسجد به بها دادن به همین بچه هاییست که امروز میان.
یعنی بچه های ما سرمایه آینده ما هستن
و نمازگزارای آینده همون مسجد.
یعنی به نظر من توی مسجد باید از همه طیف های سنی باشن، 0 تا 10، 10 تا 20، 20 تا 30، 30 تا 40. یعنی ما وارد یه مسجد میشیم باید 7-8 ساله ببینیم، 17-18 ساله ببینیم، 26-7 ساله ببینیم، 35-6 ساله ببینیم، تا به 80 و 90.
بله.
به نظر من یه مسجد تراز اینی که از همه سنین، همه اقشار
نمونه یه جامعه باشه،
نمونه خانوم ها شلوغ، آقایان شلوغ، از اقشار مختلف، دانشجو باشه، کارگر باشه، کشاورز باشه، طلبه باشه. این میشه مسجد تراز. بعد شهید مطهری به یه مشکل دیگری که در شهرسازی در روزگار ما هست، به اون آپارتمان نشینی، خانه های کوچک. خب قدیم ها خانه های حیاتدار، فضای سبز، من یادم از بچه که بودیم خب خانه های پر جمعیت بودم، مثلا 6-7 خانوار توی مثلا با یه حیات، ولی درختان قشن، حیات بزرگ، آب نما، حوض
آبی. بله.
الان که نیست. مساجد مطهری میگوید مساجد باید، مخصوصا مساجدی که از این به بعد ساخته میشه، اون فضای بازش یه فضای سبزی با آب نما که این بچه وارد اونجا میشه صندلی داشته باشه قبل از ورود به شبستان، که برای بچه خوشایند باشه. اون هفته هم عرض کردم ما یه جایی رفتیم مثلا آکواریوم های بزرگ با ماهی های رنگارنگ، بچه ها دور این آکواریوم نگاه میکردن که چقدر قشنگه، چقدر جذابه. این رو مطهری میگوید ما باید به عنوان مقدمه واجب، یعنی اگر گفتیم اون سه بچه ها با مسجد واجب است، یه مقدماتی رو ما باید فراهم بکنیم در ساخت مسجد، حیات مسجد یا ساختمان‌های نزدیک مسجد، یه فضاهایی رو فراهم بکنیم که بچه به مسجد علاقمند بشه. امروزه به منظور جلب و جذب کودکان و نوجوانان به مساجد، پیشبینی مهد کودک، فضای سبز، مجتمع‌های ورزشی، تفریحی و برنامه ریزی در اداره امور آنها از باب وجوب مقدمه واجب باید مورد توجه خاص متولیان مساجد قرار بگیرد. خب یه حرف دیگه، من افتخار داشتم، خدا رو شکر میکنم، انشالله خداوند از کوتاهی هم بگذره، سالها مسئول اقامه نماز وزارت آموزش پرورش بودم.
خدا خیرتون بده انشالله.
یکی از کارهایی که استانهای ما، شهرستانهای ما به صورت خودجوش انجام میدادن، گزارشش رو میفرستادن برای وزارتخانه، طرحی بود تحت عنوان پیوند مسجد و مدرسه.
مسجد و مدرسه.
مثلا در تهران، حالا من عددش رو نمیدانم، فرض بکنیم 3000 مسجد، 3000 مدرسه،
هر کدوم از این مساجد به یه مدرسه وصل بشن،
یا به چند تا، مثلا یه جایی هست یه مسجد وسط 5 تا مدرسه دورشه، یا بالعکس.
بله.
چون اینها رو بالاخره
اگر پوشش بدن،
پوشش بدن. مثلا الانم که این نرم افزارهای آمده که میتونه جاهای مساجد رو و مدارس رو به ما نشون بده، الان حتی مثلا رستوران ها رو با همین چیه،
بله بله،
مثلا نرم افزار نشان یا چیاشی، اون وقت جاهای کارهای شیرینی انجام دادن. مدیر مدرسه با امام جماعت نشستن با هم تفاهم کردن، مثلا مدرسه ها رو بعضی از شهرها، این کار تهران هم بعضی از مناطقش کردن، نگاه کردن مسافت مدرسه تا مسجد چقدره. اگر خیلی 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 نزدیکه، هر روز دانش آموزان بیان مسجد،
نمازشون رو بیان مسجد،
مثلا این ور خیابون یا این ور کوچه مسجد، این ور کوچه مدرسه، هر روز بچه ها نمازشون رو بیان، نمازگزاران مسجد و امام جماعت هم استقبال کنن با روی خوش، اینو افتخار بدانن، یه کار مهم بدانن. حدیث داریم روز قیامت چند کس شکایت میکنه، یکی مسجده، یکی قرآنه، یکی عالمه، اینا شکایت میکنن. یکی از شکایت هاشون ممکنه این باشه، آی مسجدی ها، در مسجد شما نوجوان کم بود، جوان کم بود، چرا بچهاتون رو نیوردید؟ چرا نوهاتون رو نیوردید؟ چرا فراخوان ندادید؟ چرا پول نگذاشتید برای جذب جوان و نوجوان به مسجد؟
من اعتقاد دارم آقای بهشتی، یکی از مشکلات ما اینه که اصلا دغدغه این کار رو نداریم. یعنی اگه دغدغه باشه، خود اعضای هیئت و منا، خود مسجدی‌ها بشینن بگن بیایم فکر بکنیم ببینیم برای جذب جوان و نوجوان باید چه کار بکنیم. یعنی به نظرم راه کارش هم پیدا
خود همون هیئت و منا باید چند تا جوان باشه.
بله.
سن جوان دانشجو، جوان طلبه، جوان فرهنگی،
جوان
معلم، خوشفکر، اینا بنشین، اینو هدف قرار بدن، هدف قرار بدن. اون وقت بعضی از اون طرها رو من اینجا نوشتم که اینا چه تعامل هایی، یه جاهای مسجدی ها بیان تو مدرسه، یه جاهای مدرسه ای ها بیان تو مسجد. مثلا در مناسبت ها معلم ها بیان سخنرانی کنن برای مسجدی ها، هم نشون بدن ایشون معلم همین مدرسه است که نزدیک مسجد ما هست، ماشاءالله چقدر قشنگ حرف میزنه، چه اطلاعات قشنگی داره. یا مثلا روز معلم میشه، من خودم یه مدت کوتاه امام جماعتی مسجدی بودم، به روز معلم مثلا همزمان شد، یه تعدادی از مسجدی ها رو آماده کردیم، هدایایی تهیه کردیم برای معلمان.
بله.
رفتیم در صبحگاه اونها، هم تشکر کردیم، هم هدایایی تقدیم کردیم. بعد شب همون روز هم تعدادی از معلم ها تشریف بردن مسجد، سخنرانی کردن. یعنی این تعامل. یا مثلا مسابقات هست در مدارس، مثلا مسابقه ورزش، دوچرخه سواری، پیاده روی، دویدن، از یه جایی باید شروع کنن به یه جایی ختم کنن، خب از یه مسجد شروع کنن به یه مسجد دیگه. یعنی این مبدأ و مقصد مسجد بودن، اینا بهانه هایی است که میاد تو دستگاه فکری بچه ها. مسجد یه جای مهمی است.
آجان حالا داخل پرانتز نکته هم بگم، حالا ایام شهادت امام رضا هم نزدیکه، یه خاطره از حاجا مجتبی تهرانی شاید برای مخاطبینمون جالب باشه، برای شما همینطور. آقازاده ایشون نقل میکردن که ایشون همیشه مقید بودن ورود به حرمشون از مسجد گوهرشاد باشه.
عجب.
و بعد به ما هم تأکید میکردن، میگفتن هر وقت میایید حرم از مسجد وارد بشید. ورودی حرم از مسجد خودش اصلا یه عالم دیگه و یه صفای دیگه ای داره. درست. این به نظرم همون تفکریه که شما راجع بهش صحبت میکنید.
خدا رحمت کنه مشتهی. من یه خاطره از آقای قرائتی بگم.
بفرمایید.
آقای قرائتی میفرم بودم قبل از انقلاب میومدم من مساجد تهران برای کلاس داری. یه مسجدی همین شمال تهران آیت الله ملکی فکر میکنم، دیدم خیلی جوان و نوجوان تو اون مسجده. رفتم از خود ایشون پرسیدم مسجد شما متفاوته چرا؟ ایشون گفتش که ما یه کار بیخرج انجام دادیم، این دل بچه ها به مسجد راهی شده و اون اینه که بچه هایی که معدل ممتاز دارن عکسشون رو تو راه رو به مسجد زدیم.
چه خوب. هیچ هزینه ای هم
هیچ هزینه ای نداره. وقتی این بچه وقتی وارد این فضا میشه کیف میکنه، اینا قدردان من هستن، من برای همین جامعه زحمت میکشم، من برای همین جامعه درس میخونم.
حالا که این حرفا رو زدی رو احساس میکنم خیلی جای کار داره.
یعنی شاید صدها ایده
بله.
منتها همون که شما میفرمایید
دغدغش باید
دغدغه باید باشه. بنشین فکر کنیم ما تو شهرمون، پس مدرسه ها یکی خیلی نزدیک هر روز بیان، یکی مدرسه هستن که نه مثلا 500 متر 400 متر 300 متر فاصله دارن، هفته یه بار بیان. مدرسه هایی که دور هستن ماهی یه بار بیان، سالی یک بار بیان. یه جوری نباشه که یه آماری رو عرض کردیم، فکر میکنم آقای دکتر افروز میفرمود بچه های راهنمایی پسری که ازشون پرسیدن چند بار مسجد رو دیدید، 70 و چند درصد گفتن هیچ بار.
هیچ تجربه از مسجد نداره،
نمیدونه اون فضا رو، نه با چشمش دیده نه با روحش تجربه کرده. مدرسه هایی که به مسجدها دورند، حداقل کاری که میکنن سالی یکی دو بار اونها رو یه بازدیدی هماهنگ کنن، مثلا مساجد زیبای اون شهرستان رو. کاشیکاریش زیباست، فرشش زیباست، لوسترش زیباست، فضاش قشنگه. بعد من خودم یه وقتی تو همون سالها یه مسابقه رو اجرا کردم در استانهای غربی کشورمون، همدان و کردستان و کرمانشاه، تحت عنوان مسجدی که من دوست دارم.
خب
این رو برگه‌هاشم چاپ کردیم،
ایدئال هایی که بچه‌ها دوست دارن آره مسجد داشته باشه.
8000 دانش آموز متوسطه جواب دادن، هم هیئت داوران نشستن. مسجدی که یه دانش آموز دوست داره، فضاش چطور باشه، خادمش چطور باشه، امام جماعت چطور باشه، نمازگزاران، برنامه ها، اینقدر زیبا. یکی از دوستان ارشاد، در ارشاد هم یه بخشی هست که فعالیت های فرهنگی هنری مساجد رو دارن، مسئول اونجا به من گفت جون خودت این 8000 تا رو بده به من، اینا به درد من میخوره.
خیلی آمار ارزشمندی،
خیلی قشنگ. این اینقدر بچه ها همه آرزوهایشون رو که تو دلشون داشتن تو این ورقه ها آورده بودن. چه کنیم ما نسل آینده که رهبر عزیز انقلاب اینقدر پافشاری میکنه؟ چند ساله رهبر انقلاب هی پافشاری میکنن به جوانگرایی، نه یعنی بزرگترها تو صحنه نباشن، نه همه باشن،
جوانها بیان تو میدون،
جوانها بیان پرچمدار باشن، ایده های خودشون رو. البته خب ما باید انعطاف داشته باشیم، یه مقدار باید مدارا بکنیم. تعامل مسجد و مدرسه، یکی این که رفت آمد کنن، حضور امام جماعت و مسجدی ها در انجمن اولیا مربیان. مثلا انجمن اولیا مربیان سالی چند بار تشکیل میشه، خب یه سخنرانی میارن، میشه چند دقیقه فرصت بدن به امام جماعت، من امام جماعت این مسجد هستم، تقاضا میکنم پدرها مادرها دست بچه‌هاتون رو بگیرید مسجد تشریف بیارید. حضور امام جماعت و مسجدی ها در بزرگداشت روز معلم، اونا معلمام احساس بکنن که بابا اینا به یاد ما هستن. نکته دیگه حضور معلمان و مدیر مدرسه در مسجد جهت ارائه گزارش و سخنرانی، دعوت امام جماعت از معلمان اصلا با احترام اونها رو تکریم کنن، دعوت مدرسه از امام جماعت برای اهدای جوایز. یه روزی هستش که میخوان دانش آموزان رو یا برای مسائل درسی یا هنری یا ورزشی
تشویق کنن.
امام جماعت، این بچه میگه من اولین بار این حاجی آقا رو میبینم، ایشون کی هستن؟ چون امام جماعت همسایه مسجدن. ضمناً ما فراموش نکنیم همسایه های مسجد مسئولیتشون بیش از دیگرانه. پیامبر گاهی تشر میزدن، میفرمایند چرا همسایه های مسجد نمیان مسجد؟ یعنی مسجدی که در جوارش مدرسه هست، مثلا 20 متریش مدرسه هست، ولی در طی یک سال یک بار هم خب اینها مسئول هستن. تشویق دانش آموزان ممتاز در مسجد، همون که عرض کردم، برگزاری مسابقات، توجیه خادمین مساجد. برای خادمین مساجد الان شاید 10-12 ساله سالی یکی دو بار همایش میگذارن، آموزش هایی که لازم دارن خیلی فرق کرده با قدیم. خوشبختانه ما خادم جوانی که قرآن میتونه تدریس بکنه خوش برخورده الان کم نداریم. پذیرایی از بچه ها با شیرینی و شکلات، این هم از اون کاری که نمونهش رو گفتیم پیغمبر انجام میدادن. امام جماعت چند دقیقه زودتر به مسجد بیاد و نگاه کنه بچه هایی که اومدن، بره باشون انس بگیره. تشکیل حلقه های نوجوانان در مسجد، تشکل های دهه 60، من یادم یه تشکلی بود به نام بچه های مسجد، مجله هم داشتن، مجله بچه های
مسجد، بله مسجد. خاطرم هست.
نویسندگی یاد میدادن، قصه نویسی یاد میدادن،
نقاشی میکردن
تو بعضی از مساجد، مثلا تو غرب تهران یا در کرج، مثلا بعضی از شهرها من شنیدم همین تحت اونان بچه های مسجد. الان هم که مثلا بزرگ شدن هم دیگر رو میبینن، میگن ما بچه های مثلا مسجد ابوذر هستیم. مسابقات مختلفی که مسجد موظف این تعلیمات رو بده، یکی قرآنه، قرآن، حدیث، احکام، نهج البلاغه، خطاطی، نقاشی، روزنامه دیواری، نویسندگی، این کارهایی است که مساجد باید به پشتیبانی مدارس بیان. ضمن اینکه این بچه ها رو مسجدی میکنن، این هنرها رو به اونها تعلیم بدن. اعزام اردوهای دانش آموزی از مسجد حتی الامکان با حضور امام جماعت، اردوی تفریحی، زیارتی، حتی میتونه حرفه‌ای باشه،
علمی.
بله. به دیدن منطقه‌ای برن، به دیدن کارخانه‌ای برن. این میگه مسجد باعث شد ما به صورت جمعی در این اردو شرکت کردیم. استفاده از فیلم، ما در دهه‌های مختلف انقلاب بچه‌ها تو مساجد جمع می‌شدن، فیلم به نمایش می‌گذاشتن. از نکات بسیار مهم مسجدی که تقویت کتابخانه مسجده. ما تاریخ آموزش در اسلام رو که میخوانیم میبینیم کتابخانه های بزرگ در سده های اول همه در جوار مساجد بودن. بزرگترین کتابخانه های اسلام که بیش از 30,000 کتاب داشتن، اینا چسبیده بوده به مسجدها.
یعنی پایگاه علمیه،
پایگاه علمی. الان مثلا مساجد گاهی وقتا میگن ما پول داریم ولی ایده میخوایم. راه اندازی یک کتابخانه امروزی که بچه ها جذب کتابخانه بشن، همزمان با کتاب وقت نماز هم که میشه
یا نماز بخونن.
این موضوع خیلی موضوع مهمی است. کتابخانه توجه به نقش کانونهای فرهنگی هنری، الان فکر میکنم 20,000. ما اگه فرصت بشه راجع به حضور خانم هام در مسجد میخوام صحبت بکنیم، شاید مثلا در یه برنامه یا
انشالله
بخشی از برنامه آینده. دخترها رو هم نباید غافل بشیم، چون وقتی ما میگیم کودکان، نوجوانان، جوانان، زود ذهن میره سراغ پسرها.
آقا پسرها و دختر خانم ها،
بله همشون. مثلا قسمت خانم ها رو چه بسا ما واگذار کنیم ادارش رو به خود خانم ها، برنامه‌هایی برای مناسبت‌ها طراحی بکنن، برای آموزش طراحی بکنن. اصلا مثلا نیمه شعبان میشه، اون قسمت خانوم ها رو خود خانوم ها تزیین بکنن
با سلیقه خودشون،
با سلیقه خودشون
دوست دارن.
یعنی دخترها رو غافل نشیم، فقط پسرها رو نمیدیم. حالا بفرمایید اگه فرصت هست میخوام راجع به جوان و مسجد صحبت کنیم.
خیلی خوب، فرصت که داریم، منتها وقت قرار روزانه‌مونه. تلاوت آیات رو دوستانمون بشنون حاجی بهشتی، ان شاءالله برمیگردیم راجع به جوان هم صحبت میکنیم که اینم بالاخره مقوله مهمیه. خیلی حرف و نکته نهفته بود تو صحبت های جای بهشتی. ان شاءالله اونهایی که متولی کار فرهنگی در مساجد هستن خدا رحمت کنه، حضرت آیت الله مهدوی کنی رو، آیت الله انواری رو که مرکز رسیدگی به اون مساجد رو بنا کردن، بعدش هم حاجی علی اکبری و حالا حاجی نوریزاده، که ان شاءالله نکته های حاجی بهشتی به نظرم نکته های راهگشایی است. دوستان عزیزم امروز صفحه 200 رو تلاوت خواهند کرد، آیات نورانی سوره مبارکه توبه آیات 80 تا 86 سوره مبارکه توبه رو به اتفاق بشنویم. ان شاء الله برمیگردیم در بخش دوم همراه شما هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجان. با احترام با افتخار همراه شما هستیم، اربعین رو پشت سر گذاشتیم، دعاگو و نائب و زیاره شما در کربلای معلا بودیم و این قرار همیشگی ما سمت خدایی هاست که هر جا میریم یاد هم باشیم. دوستانی هم که مشرف هستن یا در راه بازگشت هستن انشالله به خیر و سلامتی برگردن. ما این هفته قرار گذاشتیم راجع به شخصیت جناب جابر بن عبدالله انصاری، این شخصیت دوست داشتنی و این صحابه جلیل القدر نبی و کرم اسلام صحبت بکنیم. حاجی بهشتی خواهند فرمود انشالله نکات ایشون حسن ختام برنامه امروز باشه.
خوشا به اقبالش. تا قیامت هرچه اربعین زائر داشته باشه نام جابر هم در یادها هست. سن حضور در جبهه در زمان پیامبر 16 سال بوده. حضرت می‌فرمودند که بچه های زیر 16 سال به حفاظت شهر بپردازن، ولی باز در بعضی از جنگ ها می‌بینیم بچه های 15 ساله، 14 ساله و حتی 13 ساله. یکی از اونها جابره که با یه زرنگی با التماس تونستن رضایت پیامبر رو جلب کنن بیان جبهه.
15 سالشون
بوده. 15 ساله. فرزند شهید، پدرش در جنگ احد به شهادت رسیده. یه وقتی پیامبر از جابر پرسید ازدواج نمی‌کنی؟ گفت پدرم برای من یکی مقدار قرض به جا گذاشته
خوب.
و چند تا خواهر. الان دارم تلاش میکنم قرضهای پدرم رو بدم و خواهرانم رو سامان بدم. نوشتن که جنگی نبوده که پیامبر حضور داشته باشه جابر بن عبدالله انصاری نباشه.
باریکالله.
یک مجاهد درجه یک. یه جمله جابر گفته که فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. ما حدیثی داریم به نام مناهی، یعنی جاهایی که پیامبر فرموده این کارو نکنید، این غذا رو نخورید.
نه فرموده.
نه فرم. شاید 200 تا باشه. وقت جابر این جمله رو گفته، والله ما دخلت فی نهی رسول الله. به خدا جایی که پیغمبر فرمود این کارو نکنید من نکردم.
خیلی ادعای
من، چون مکروهاتم تو دلش هست. چیزایی که پیغمبر فرموده، مثلا فرموده ایستاده غذا نخورید، نهیه ولی حرام نیست، مکروهه، ولی اون توجه داشت. از علاقمندان و محبان به اهل بیت پیامبر است. روزی آمده بود تبریک بگه تولد امام حسین علیه السلام رو فاطمه زهرا سلام الله علیها یه لوحی به جابر نشان داد. جابر خواهش کرد میشه من یه نسخه بنویسم و اون نسخه را به دست امام باقر علیه السلام رساند. جابر بن عبدالله انصاری اونقدر به امام حسن مجتبی علیه السلام عشق داشت که پشت سر امام حسن تو مدینه میرفت، خاک کف پای امام حسن رو لمس میکرد، به صورتش میکشید.
الله اکبر.
تا همه بدانن خط او، موضع او،
موضعش هم موضع مهمی بود.
خیلی مهم. او از کسانی است که در مدینه فریاد میزد این حدیث پیغمبر رو که علیون خیر البشر فمن ابا فقط کفر. علی خوبترین انسان هاست، هر که دست رد به سینه او بزند کافر است. خیلی جابر فضائل داره. 7 معصوم رو دیده و اونها تاییدش کردن، پیامبر، امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، سلام خدا بر اونها باد. چون به مرور زمان خیلی ها عوض میشن، ولی جابر عوض نشد. در این حال قسمتش نشد کربلا بیاد. دوستی داره به نام عطیه که همه مردم شنیدن، محدثه، از او خواست که با هم بیان کربلا. علی رغم این که جاده ها تحت نظر بود، آمدن به کربلا با چه سوزی. رفت کنار نهر فرات و غسل کرد و لباسی شبیه لباس احرام پوشید، خود رو معطر کرد. در حالی که ذکر خدا رو بر لب داشت به عطیه گفت مرا ببر سر قبر سرورم حسین. وقتی رسیدن خودش رو انداخت روی قبر ابی عبدالله علیه السلام و چند بار از نای دل صدا زد حبیبی یا حسین، حبیبون لا یجیب و حبیبه. قدر و منزلتش به اندازه است که تا قیامت نامش همراه با اربعینی ها هست و خواهد بود.
خیلی خوب، رحمت و رضوان خدا بر این صحابی گرانقدر و این یار با وفای حضرات معصومین علیهم صلوات الله. ما وقتمون تموم شده، اون بحثی که آقای بهشتی فرمودن راجع به مسجد و جوانها به نظرم ناتمام میمون تو این فرصت محدود. انشالله اگر موافق باشید هفته آینده دوستان پیگیر بشن و این بحث رو دنبال بکنیم. فردا انشالله با حضور آقای فرستاد خدمتون میرسیم و به شما سلام خواهیم کرد. آقای بهشتی دعا بکنن و انشالله هم آمین بگیم.
خدای زندگی ما را زندگی محمدی، مرگ ما را مرگ محمدی قرار بده. زیاد سفارش کردن به بیماران، دعا کنیم برای شفای همه بیماران، مخصوصا جانبازان عزیز، خانواده های محترمشون دعا میکنیم و آینده خوشتر از حال و گذشته برای همه امت اسلامی از خدا تمنا میکنیم.
سلامت باشید. خیلی ممنون و متشکرم از توجه و همراهیتون. بهترین ها رو بر همه شما آرزو میکنم. خدا کنه که دستمون از دامن اهل بیت کوتاه نشه، مخصوصا از کوی سید الشهدا علیه السلام جدا نشیم. منو جدا شدن از کوی تو خدا نکند. السلام علیک یا ابا عبدالله. ممنونم از
خدا نجات.
حلت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن
الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
الحسين غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبة.